بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عموماتی بود که برای جواز نقل و انتقال حق مطرح شده بود. به نظر ما احسن الادله آیه تجارتا عن طراز هست، ولو ما در استدلال به این آیه هم مناقشه کردیم، ولیکن احسن الادله و اقواها همین آیه که اگر کسی بیع کند حق القصاص را، مثلا گفته میشه که ثمنش هم فرض کنید 100,000 تومان بود، این 100,000 تومان را که ولی الدم میگیره بهش میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. سبب خوردن این 100,000 تومان توسط ولی دم تجارت عن تراض منکم هست. با این بیان اصلا دیگر لازم نیست ما نسبت به طرف مقابل که حق القصاص را خرید آیه رو تصدیق کنیم تا بگیم نسبت به او. نمیگم که اکل مال الغیر، اکل حق الغیرم اصلا یک غلطی که در فارسی گاهی تعبیر می کنن که حق مردم رو خورد، اما عربی نمیگن اکل حق الغیر، ضیع حق الغیر یا استوفا حق الغیر. و لذا گفته میشه که نیازی نداریم ما به لحاظ مشتری حق القصاص آیه رو تصدیق کنیم، به لحاظ خود بایه حق القصاص میگیم آقای بایه حق القصاص این تراول 100,000 تومانی رو که دست گرفتی اصل مال غیر است، ببینیم به سبب باطل است یا به سبب تجارت عن تراض منکم. طبیعی است که میگه به سبب تجارت عن تراض منکم هست. چون عرفاً که اکل مال به باطل نیست، اگر باطل رو میگید باطل شرعی، خب خود آیه توضیح داد که تجارت الانتراز باطل شرعی نیست. اون بحث دیگری، کلام در این است که آیا صدق می کند که اکل تو هذا المال به سبب تجارت عن تراض. بله اون اشکال چیز دیگری بود، راجع به متعلق عقد میگفتیم باید مشروع باشه. این که شما میگید شبهه مصداقیه اکل مال بالباطل است، خب اکل مال بالباطل چرا باشد؟ وقتی شاد وقتی تجارت را انتراز من کمه یعنی اکل مال بالباطل نیست دیگه. ما اشکالمون به این تقریب نه مشکوک هست، نمیدانید نه مشکوک هست، چون اکل مال بالباطل یعنی اکل مال به سبب باطل، تجارت الانتراز میگه انا سبب الحق. وقتی خود آیه میگه که الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم به سبب تجارت ان تراض اگر بود بلا مانع است، میشه سبب حق، دیگر سبب باطل نیست. و شما بر... یعنی عرف هم نمیگوید این اکل مال بالباطل است، عرف ممکن است بگوید معلوم نیست که حق القصاص منتقل شد به طرف مقابل یا نه. تجارت یعنی سبب، یعنی خرید، یعنی خرید و فروش در صدق تجارت. مگر عرض نکردم کسی که برده تجارت می کند او هم تجارت است، منتها شارع تنفیذ نکرده است انسان حر را به زور استرغاب کنند. نخیر، به زور افراد را برو باید و به عنوان برده بفروشد عرف هم قبول ندارد. ولیکن میگه تجارت کثیف، اسمش میذاره تجارت کثیف، یعنی که تجارت نیست. تجارت هست، نافذ بود، مثلا نافذ بود. بله بله، ولی نافذ نیست. بله، تجارت برده در صورتی که به سبب جنگ و جنگ با کفار به دست نیامده است، تجارت است، انتراض بین البایع و المشتری است، ولیکن عرف نافذ نمی داند، شارع هم نافذ نمی داند. وقتی بذارید من بگم، پس از جهت صدق اصل مال به سبب تجارت انتراض ممکن است ما اشکال رو برطرف بدانیم، بگیم که این آقایی که حق القصاص دارد و حق القصاص را می فروشد به غیر، پولی که می گیرد یأکل مال الناس به سبب تجارت انتراض. اشکالی که ممکنه بکنیم اینه که احتمال میدیم آیه تجارت بین المالین رو میگه، نه مال واحد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی فرق کرده است اموالکمی هست، یعنی شما مال دارید، آقا هم مال دارد، شما اکل میکنید مال و مبیع که مال بایع هست، بایع هم اکل می کند تمن را که مال شمای مشتری. ممکن است بگیم آیه بیش از این ظهور ندارد که جایی که تبادل المالین هست، مشتری مال بایع را می گیرد و بر آن استیلا پیدا می کند و بایع هم مال مشتری را میگیرد و با آن استیلا پیدا میکند، اینجا شاید آیه بیش از این دور نداشته باشی که در اینجا میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. اما اگر یک طرف مال دارد، این دیگری بحث مال، یعنی بحث اکل مال دیگری مثلا نیست، فقط اکل مال یک طرف هست، شبهه عدم اطلاق در این آیه است. ولیکن به هر حال اگر کسی اصرار بکنه که این آیه اطلاق داره ولو از یک طرف اکل مال صرف بکنه، خب این دیگه اختلاف در استظهار هست و لذا ما منتقل بشیم به اشکال دوم. وقتی میگه اغسلوا وجوهکم، این انصراف نداره که یعنی کلن یغسلوا وجهه، یعنی وجوهکم. لا تأکلوا اموالکم، اینجور که الله گفته کلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انتراض منکم، کلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انتراض منکم، این تجارت بین المالین احتمال میدیم فرض شده که مبادلت و مالن به مال و اکل مالن به ازای اکل مال، اینجا تجارت انتراض منکم چون هست بلا مانع. حالا یه نکته هم عرض کنم، ما اصرارمون تو اینجا بر این است که کسی که حق القصاص را خرید، عرفاً به اون نمیگن اکل مال الغیر، ممکن این غیر از ادعایی است که گفته میشود اصلا مال الغیر صادق نیست بر حق. ما بیانمون اینه که عرفاً کسی که حق را مثلا حق و تحذیر مال شما، اما وقتی به من منتقل می کنید همین مال شما را به من میگن استولا علی حق الغیر، یا مثلا استوفا حق الغیر، اما بگن اکل حق الغیر، این فارسی که میگن اکل حق دیگری را خورد، مثل اینکه اون طلبه رفت نجف افتاد زمین بخواست عربی صحبت کنه گفت اکل کل ارض، اون عربیای اکل کل ارضی ممکنه بگید اکل کل حق، اما ما نشیدیم بگن اکل الحق، استوفا حق الغیر، زیع حق الغیر. ولذا ما اشکالمون در عنوان کلمه اکل مال الغیره، ولو شما بگید بر خود حق بر خود این حق مال صدق میکنند، این غیر از اشکالی است که بعداً مطرح میکنیم که گفته میشه اصلا خود حق مال نیست. این اشکال رو در ادامه بحث عرض خواهم کرد. اگر ما هنوز بیانمون رو کامل نکردیم، کامل بکنیم ببینید. اون که از کردیم اکل مال یک طرفه صدق میکنه، اون که از کردیم اکل مال یک طرفه صدق میکنه، منتها ما احتمال میدیم آیه راجع به اکل مال دو جانبه است. اگر بگیم منطاق از آیه این است که میگه ای مؤمنین اموالتان را بین خودتان نخورید مگر به سبب تجارت انتراض منکم باشد، که این ظاهرش یعنی شما مال اون طرف مقابل رو بخورید، مال طرف مقابل هم مال شما را بخورد به سبب تجارت انتراض. انحلال به موارد اکل متقابل مال به سبب تجارت انتراض، اما در اینجا اصلا شبه اینه که اکل متقابل مال نیست، من ولی جدم 100,000 تومان را گرفتم اکل تو مال الغیب، اما اونی که حق القصاص را خرید او اکل مال غیب در مورد صادقی. ما اصرار نداریم روی این اشکال، به عنوان یه شبهه مطرح میکنیم، میگیم این شبهه است، اما اگر شما اصرار دارید آیه اطلاق داره، ما برهانی در رد استظهار شما نداریم، ما خودمون این شبهه در ذهنمون هست. اصلا این شبهه اینه که اکل مال متقابل مورد آغاز نمیرسیم. ما امروز روز آخر اگر هست اگر روز آخره پس بذارید من مطلب این رو بگم. بله؟
خب.
نه، آیه در مورد تجارت انتراز ملکمه. او چون به سبب باطل نیست و الا آیه در مستثنا جواز اکل اموالکم بینکم به سبب تجارت انتراز ملکم رو میگه. اصلا این مطلب ما غیر از مطلبی است که بعد خواهیم گفت که بحث هست که آیا هست یصدق علیه المال ام لا، که در ادامه بعد خواهم گفت. اگر شما یعنی منطق از آیه به عنوان احتمال عرض میکنم اینه که اصل مال به ازا اصل مال اصل یعنی استیلاء بر مال فق نمیدن در مورد کسی که حق تحضیر را خرید اکل مال الغیر فق نمی کنه. هر کی باشه کنایه با لفظ اکل مال الغیر، لفظ اکل مال الغیر در استیلاء بر حق غیر صدق نمی کنه عرفاً. ظاهر اکل مال غیر اینه که مال عینی در اون استیلاء پیدا میکنه. درسته اکل برای خوردن نیست، اما این لسان اکل لسان استیلاء بر عین خارجی است. شامل از سبت خدمتتون که استیفاء حق الغیر نمیشه. حالا اگر شما اصرار دارید که نه آیه اطلاق داره سب میکنه بر ولی جدن که اکل مال الغیر و خوبل مثلا تزامن المال به سبب تجارت انترازم، اشکال عمده ما همون اشکالی است که مرحوم آقای خویی فرموده. اونی که ظاهر این دلیل تجارت انتراز مثل دلیل احل الله البیع اینه که میخواد بگه که تجارت سبب کامل، بیع سبب کامل، با فراغ از قابل بودن متعلق آن للنقل و الانتقال. میخواد ببینیم سبب نقل و انتقال چه باشد. آیه میگه سبب نقل و انتقال تجارت انتراز میتواند باشد. حلل لازه هم میگه بی میتواند سبب برای نقل و انتقال باشد. لا قصورتی سببیته، اما در جایی که شک در قصور متعلق داریم، قصور فی قابلی شک داریم در قصور مبی برای نقل انتقال، نمیدانیم آیا عرف چیزی را برای مجسمه آزادی بخرن که ملک مجسمه آزادی بشه اینو نافذ میدونه یا نه. اینجا اگر نافذ نباشد به خاطر قصور در قابلیت مبیع هست نقل و انتقال. این ضربه ای به عموم آیه تجارت انتراز نمیزند. این ظاهر آیه میگه تجارت سبب کامل لا قصورتی، اما به شرط اینکه قصور در متعلق هم نباشد. قصور در متعلق هست یا نیست باید از خارج احراز کنید. ولا اقل نه من احتمال ذلك اتوان لا تأكلوا اموالكم بينكم به سبب باطل ولكن التجارت عن تراض سبب ليس بباطل. سبب ليس بباطل اما متعلق قابل للنقل والانتقال، اون رو باید از خارج احراز کنیم. ولذا من بعید میدانم که معهود باشد بین فقها که به این آیات تمسک کنند برای جواز نقل مثلا حق الخیار احلن تجارت هم ترا تجارت میکنی، آقا حق الخیارم را میفروشم به شما به ازای 100,000 تومان. نمیدانم، من نمیخوام بگم، تتبع کافی نکردم و مشکل هم هست تتبع در این مسئله چون مطرح نیست، ولیکن اون آیونی که ما دیدیم آسویان که تصریح داشت و از قدیم هم ما همین عرضمون همین بود که اینها میگن از خارج احراف کن این متعلق قابل نقل و انتقاله و الا میایی برای جنین چیزی میخری، بگه تجارتا انتراز من، خب پس جنین مالک شد، میروی عرض شود خدمتتون که یک چیزی را میخری، فرض کنید حق افتخار میخری، بگیم پس حق افتخار رو تو مالک شدی. خب اول اون کلامی که حق افتخار اصلا شرعی و در فرض شرعی باشد قابل نقل و انتقال است یا نیست؟ حالا این مطلبی که ما به ذهنمون میاد، ولذا اگر عرف در زمان صدور شارع حقی رو قابل نقل و انتقال دانست فهو، و الا عرف جدید بیاید بگوید فروش حق وام. به چه دلیل؟ فروش حق البیت، فروش حق النکاح، دختری دیگه اگر بنا باشه به امور توسط کنید، یه دختری میاد، یه زنی میاد به بنگاهی میگه ما از بیفولی در عذابیم، شوهرم که دیرمون نیومده اجالتا بیا حق النکاح ما رو بخر به یه ملیون، دیگه حق النکاح ما با تو. این بنگاهی هم نامردی نمیکنه، اول خودش میگیره. خب بگه آقا تجارتا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، به این دلیل نوش جانه بخور، یه ملیون تومن مال بنگاهی تجارتا عن تراض منکم هم هست، عرفا یه رو تجارت میگه حق بی، آقا من حق بی امرا نسبت به این خانه یا به این مغازه فروختم به شما، دیگه حق البیع هم یعنی حق فروش این مغازه در اختیار شما، حق الاجاره بعضی در سرخوزی رو گفتن انشاءالله دیگه مون برای سال دیگه که مالک میگه حق الاجارم رو بهت فروختم، ما میگیم چی میگه اصلا این حق الاجاره قابل نقل و انتقال است، کدوم عرف اعراض کردیم میگه حق الاجاره قابل نقل و انتقال است تا به تجارتا هم تراز منکم توسط کنیم، میگردن یه عرفی در نمیدونم آلاسکا پیدا میکنن اونجا حق الاجاره قابل نقل و انتقال است، میگن عموم داره آیه. خب آیه وقتی بنا شد در رتبه سابقه فرض کرده که حق قابل نقل و انتقال، این ظاهرش اینه که حق قابل نقل و انتقال یا مال قابل نقل و انتقالی که عرف در زمان ما در زمان شارع، یعنی عرف در زمان شارع اون را بپذیرد. این شرط وکالت میکنه، شرط وکالت اب ندارد، ولی اومد مرد به درک واصل شد این مالک. بابا این بحث حق الاجاره شما قاطی نکنید، حق الاجاره رو اگر بفروشه بعد از مرگ این مالک هم باز این آقا حق الاجاره داره، ولی اگر بگه شرط وکالت تا زنده دچار جنون نشده، دچار اغما نشده، بله حق شرط الوکاله نافذه. بحث در فروش حق الاجاره است، بحث در فروش حق النکاحه، بحث در فروش حق البیعه، اینا به چه دلیل؟ حق القصاص هم همینه، آقا قابل اسقاط بودن ممکنه کسی اینجور بگه ها، بگه فرق میکنه حق اجاره دلیل نداریم که قابل اثباته. مالک میتونه مالک رو اجاره بده، صد بارم بگه اثبات کردم، اطلاق دلیل میگه تو میتونی مالک رو اجاره بده، ولی حق مصطلح نیست. اما حق القصاص قابل اثباته، چون قابل اثباته گفته میشه پس ماله، هر چیزی که قابل اثبات بود پس ماله، چون پول میدن به اجاره، ولذا گفته میشه خب صدق میکنه مال. خب جوابش اینه که ما مشکلمون در صدق مال نبود، بر فرد چون قابل اثبات است صدق میکنه در حق القصاص مال، ولیکن بحث ما در صدق مال در حق نبود، بحث ما در این بود که قابل نقل و انتقال بودنش باید محرز باشن. این نکته رو هم عرض کنم راجع به این که الان مطرح کردیم که گفته می شود حقی که قابل اثبات است چون یبذل به ازائه المال فهو مال، پول می دن برای اثبات، قد ادعا می شد که خب این دیگه نقل و مال به مال هست، دیگه فرق می کنه با بیع حق الاجاره، بیع حق نکاح. خب این مطلب اشکالش اینه، قطع نظر از اینی که گفتیم ما دنبال صدق مال فعلا نیستیم، دنبال قابل بودن آن هستیم برای نقل و انتقال، ولی باز اشکال خود همین مطلب رو هم عرض کنم. صرف این که یک چیزی حکمی قابل اثبات بود به عوضه باعث نمیشه صدق بکنه مال، مثال بزنم برای زوج مرد، قبل از مردن زمین داشت فروخت به شما، یا زمینی را خرید از شما، این مثال دوم بهتره، بعدن میفهمید نقشه چیه. زمینی را از شما خرید به 100 میلیون، منطقه برای خودش یک هفته خیار فرق گذاشت، رهلت کرد، زنش در اثناء این که گریه میکنه میپرسه که وقت خیار شوهر ما هنوز تمام که نشده، میگه نگریه تو بکن هنوز وقت هست، میگه که ما حق الخیار شوهرمونو به ارث میبریم طبق اجماع و ارتکاز اقلایی، ولی زمین را به ارث نبرید، این فتوای فقهایی، زمین به ارث نمیرسه به این زن، اما این حق الخیار زنه میگه دیگه. چرا؟ میخواد پخ کنه خریدن این زمین را که اون 100 میلیون پولی را که دارن دست بایه برگرده به ملک این شوهر، ارث برسه به این زن. اشکال نداره؟ بله به همه میرسه، بچه نداره، حالا بچه داره، نه فرق کن نداره، زمین خریده شوهرش، پول کدوم زمین؟ 100 میلیون به بهکار به مشتری. نه نه اون خب درست نیست، این زوجه حق الخیار داره، بالاخره حق الخیار بخشش به این زوجه میرسه دیگه، یک چهارمش اگر بچه نداره این شوهر به زوجه میرسه. این زوجه حق الخیار رو استیفا میکنه، مثلا طبق نظر اونایی که میگن هر وارثی مستقلن حق الخیار داره، یه نظری اونجا هر وارثی مستقلن حق الخیار داره، خب میگه فتح داره. خب اون صاحب زمین میگه خانم چقدر بهت بدم حق الخیارت رو اثبات میکنی؟ پول میگه حق الخیار رو اثبات کنه، خب پس یه حق الخیار شد مال، قابل اثبات پس ماله، این تعبیر این میشه. میگیم خب اگر مانه، اگر مانه باید احکام مال هم بار بشه. مثلا یکی از احکام مال عبارت از وجوب خمس. حالا در این مثال ارث با حق اختیار ارث رسیده خمس نداره، ولیکن جاهایی که ارث غیر محتسب هست یا خود این شوهر قبل از مردن خیار داشت، باید بگیم اون خیار را ازش میخرن. اون شوهر هنوز فرد نمرده، نمرده سال خمسیش رسید، میگن آقا چی داری؟ میگه یه زمین خریدیم 100 میلیون هم داریم، 100 میلیون محمد خمس تعلقش نمیگیره. دیگه چی داری؟ یه حق الخیار هم داری. کدوم عرفی میاد بگه حق الخیار هم داریم صرف میکنه برش مال یا تخلیص کنه؟ چون متعارف نیست نقل انتقال در حق الخیار، عرف نمیده مال. صرف این که قابل اسقاط باشد و طول میدهند به ازاء حق الخیار للاسقاط، این منشأ نمیشه صرف مال بکنه، باید متعارف باشه نقل انتقال. ولذا ترقفی عرفاً ماله. خود آقایون هم میگن هم آقای خویی داشت هم آقای سیستانی داره، حق ترقفی باید تخلیص بشه چون ماله. اما حق الخیار، حق وام، نمیدونم حق الوفاء به شرط، نه اینا قابل اثبات دیگه. بگیم اینا مالون فاید به تخمیصه. صرف این که قابل اثبات هست باید عرف بگه مال. افاده یعنی حسل علی مالون به غیر عوض، عرفن حسل علی مالون به غیر عوض. فایده یعنی این فایده یعنی حصول بر مالی بلا عوضن. خب این وقتی شد عرفاً حق الخیار، حق الوفاء به شرط، حق الهزانه. آقا اون میتونه اثبات کنه دیگه، پس سرتان خمس بده. نسبه حق الهزانه آینده که معهوده امسال سر بود، دو سال حق الهزانه داره، حق الهزانه امسال معهودت بود، حق الهزانه سال آینده که معهوده سنه آسیت دیگه. چرا بلا خدا نمیسته کسی که ایسه خدا ازش حق الهزانه بهش بده؟ حق الهزانه بگی آقا خانم، خانم حق الهزانه تو خون بده. میگه بیایید پس تمام حقی من رو تخلیل کنید. مرد اصلاف یا تا حق الهزانه چه خونتی داره؟ چرا؟ برای که درست قابل اثباته. حق القتل رو بیایید تخلیل کنید که قابل اثباته. دیگه چی مونده تخلیل کنید؟ و شریعتی که به دارید که فشید دیگری به حالی شریعتی بکنید، بلکه این موضوع درست کنید در قوم. هر حقی که قابل اثبات هست این مال نمیشه، باید نه به ازای پول میدن، باید عرفاً متعارف باشد نقل و انتقال ها. مثل حق تهجیر، مثل حق سرغفلی. پس این هم که ادعا میشه حقی که قابل اثبات است مال است، نه این رو ما قبول نداریم. مطلب دیگر اینه که مرحومای خویی فرموده است که آقا اونجایی هم که ثابت شد حق قابل نقل و انتقال است، مثل حق التهجیر، اونم بیع متعلق حق معنا دارد. بیع متعلق حق چرا؟ آقای خویی فرموده چون حق اضافتون، حالا غیر از اینکه حکم شرعی و لا یقبل النقل و الانتقال، گفته اضافتون بین ذو الحق و بین متعلق هم، یه اضافه، یه تنابی بین این محجر و بین این زمین. این اضافه اینا حق رو معنی کردن مشروب سلطنت، یعنی اضافت بین طرفه. این آیتی که میگه حکم شرعی قابل نقل و انتقال نیست، شما هم که میگویید حق سلطنت است، حق اضافه است. اضافه باید به متعلق به نمیتونه اضافه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مدی بشه اضافه، اگر مدی حق باشه، حق هم که هوان اضافه اضافتون بین ذوالحق و بین مورد الحق، اضافه رو نمیشه بکرد. چرا؟ چرا؟ چون میگه تسلسل لازمیه. چطور؟ شما وقتی که این کتاب رو بی میخونی، یعنی به این کتاب رو طرف اضافه قرار میدید، طرف اضافه بین این کتاب و بین مشتری، یعنی اضافه ای برقرار میشه بین این کتاب و بین مشتری. پس در یعنی مدی را طرف اضافه قرار دادن با مشتری، ثمن را طرف اضافه قرار دادن با مایه. آقای خویی میگه اگر حق بشه مدی، یعنی اضافه را طرف اضافه قرار دادن، اضافه که حق است شد مدی، مدی هم که میشه طرف اضافه با مشتری. معنای دیع الحق اینه که من اضافه بین خودم را و بین این زمین که ازش تعبیر میکنم به حق و تهجیر، طرف اضافه با شما مشتری قرار دادم. جعل الاضافه طرفا للاضافه. آنسوی میگه این میدونید این که درست طرف تسلسل در میاره، چون اضافه طرف اضافه قرار بگیره، خود این اضافه هم طرف اضافه دیگه میخواد قرار بگیره. اضافه ایشون میگه دیگه طرف اضافه نمیشه، بیان ایشون میشه. به نظر ما این بیان درست نیست. چرا؟ برای که به حق و تهجیر، حق و تهجیر رو عرض میگه با احق، حق و صفق عرض میگه با احق، بیه حق و تهجیر یعنی انشاء انتقال این حق و تهجیر به مشتری. این اشکال نداره، انتقال انشائی چه اشکال داره؟ انتقال انشائی اضافه، انتقال انشائی حق و تهجیر که اضافتون یا به تعبیر آنسوی حکم شرعیون، انشاء انتقال اون چه محضور عقلی داره؟ بابا من انشاء میکنم انتقال این حق را که حکم شرعیون یا اضافتون، امضا میکنن انتقال این را به شما مشتری. بعد شارع که میاد امضا میکنه، یعنی معنای امضا شارع اینه، خوب دقت کنید، حق مرا اعدام میکنه، یک حق جدیدی برای شما مشتری ایجاد میکنه. پس آی خوب اونی که من انشاء کردم، انشاء نقل انتقال کردم نسبت به حق و تهجیر، واقع نقل انتقال که محقق نشد، من انشاء کردم عنوان نقل حق و تهجیر را، انشاء عنوان حق و تهجیر که محضور عقلی نداره، اما واقع نقل انتقال رخ نخواهد داد. خیالتون را انشاء یعنی ادعا، انشاء نقل انتقال که محضوری نداره، انشاء عنوان نقل حق و تهجیره، اما نقل حقیقی حق و تهجیر هیچ با پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون حق و تهجیر من اعدام میشه، چون متقبض منه، و یک حق و تهجیر مماثلی برای مشتری احداث میشه. پس جنمانسی انتقال حقیقی حکم شرعی نشد، انتقال جعل اضافت طرفا للاضافه نشد، انشاء کردم عنوان انتقال حق و تهدید را و شارعان اینو موضوع قرار داد برای اعداد حق تهدید لی و احداث حق تهدید للمشتری. این چه اشکالی داره؟ عرفی هم هست، عرفا میگن حقشو فروغ، عرف میگن حق اون مسامحه میکنه و اینا دقت بکنه میگه این حق تهدید قوامش به شما بود، از بین رفت، حق تهدید جدیدی قوامش به مشتری موجود شد. و عرف هم میگه با احقه و قابل بیع هم که هست، عرف هم عمومات شامل بیع حق و تهدید خواهد شد. اینی هم که ایشون گفت حق و تهدید اضافتون به نام از من نظر مشهور ای سلطنتون و الاضافت لا تقبل ان تکون طرفا للاضافه. چرا؟ چرا علی؟ چرا؟ چه داری؟ اصلا حق بگید سلطنت اضافه، چه اشکال داره این سلطنت طرف اضافه ملکیت قرار بگید؟ میگید نه، میگید نه، میگید نه، این سلطنت دیگه طرف اضافه ملکیت قرار نمیگیره. اشکال دقت کنید، اشکالی که شاید تو ذهن آقایی باشه اینه، میگه شما وقتی کتاب میفروشی اضافه ملکیت ایجاد میکنی بین کتاب و بین مشتری، اما سلطنت میفروشی این سلطنت یک طرف اضافهش این زمینه و یک طرف اضافه این سلطنت مشتری میشه، نه اینکه این سلطنت تازه بشه، خودش طرف یک اضافه. سلطنت رو وقتی آنسوی دارم اینو میخواد بگه، وقتی سلطنت رو بفروشی به مشتری این سلطنت یک طرف اضافهش زمینه، یک طرف اضافهش میخواد باید یک طرف اضافه سلطنت باید مشتری باشه، در حالی که دل میگه مبیع خودش طرف اضافه است. شما سلطنت رو اگر مبیع قرار بدی دیگه سلطنت طرف اضافه نمیشه، سلطنت یه طرفش میشه زمین و این سلطنت که اضافه یه طرفش مستقل میشه مشتری، نه اینکه این سلطنت خودش بشه طرف اضافه و یک اضافه دیگه بیاد بین این سلطنت و بین مشتری اضافه برقرار کنه. این بیان آنکویی اگر اینجور بیان بکنه که ظاهرا اینجور بیان بکنه، اشکالش اینه آقا چه نیازی هست در بین حتما بین اضافه برقرار کند بین مبیع و مشتری؟ اگر مبی خودش اضافه است لا یحتاج الى اضافت اخرى. مثل این میگن اختیاریت هر فعلی به ارادت، دیگه اختیاریت اراده به ارادت اخرى نیست. آقای خویی به اضافه بین مبی و مشتری، ولی در جایی که خود مبی اضافه نباشد. اگر مبی اضافه باشد دیگه نیاز به اضافت اخرى نداریم، خود همون مبی یک طرف خود اون مبی میشه اضافتون، یک طرفش میشه مشتری، یک طرفش همون زمین. حالا اون جواب اولمون بود، جواب دوم اینه که چه اشکال داره من بگم دل کردم سلطنت بر این زمین رابطه مشتری، نه اینکه این سلطنت بر این زمین را طرف اضافه قرار دادم با تو، نه اصلا خود این سلطنت را اضافه کردم به تو، نه اینکه طرف اضافه قرار دادم، اصلا خود این سلطنت رو کاری کردم تو طرف اضافه شدی. دل سلطنت بر این زمین یعنی کاری کردم شما مشتری بعد گرفته سلطنت گرفته، شما شدید طرف این سلطنت، نه اینکه این سلطنت شد طرف یک اضافه ای، نه، چون خود مبی اضافه است احتیاج به اضافت اخرى نداره. خود این سلطنت رو بین میکنم، بین این سلطنت اصلا مستقیم خود این سلطنت طرفش میشه مشتری، دیگه احتیاج نداره که یک اضافه اخرایی فرض کنید بین این سلطنت و بین مشتری تا بگی معقول نیست. دلیلی نداریم که هر بینی اضافت بین مبی و بین مشتری، نه، بستگی داره که مبی خودش چی باشه، مبی اینه یا خودش اضافت. اگه مبی اضافت احتیاجی به اضافت اخرایی ندارد. اینم به نظر ما بیع حق امر عرفی در جایی که حق ثابت بشه قابل نقل و انتقاله. یه مطلب رو عرض کنم، آقای حائری گفتن ما هم معتقدیم که بیع حق معنا ندارد، بیع به متعلق حق میخورد. چرا؟ ایشون هم یه بچه دیگه ای ذکر کرده، میگه که آقا حق مثل ملکیته، درست ملکیت به ازایش پول میدن، اما ملکیت مال نیست، مملوک ماله. بله، ملکیت رو خیلی ها پول میدن ملکیت پیدا کنن نسبت به زمین، برای تحصیل ملکیت رو میدن، اما مال چیه؟ زمینه. حقم حق ایشون میگه چطور ملکیت رو شما نمیفروشید، زمین رو میفروشید، در جایی که حق و تهدیر هم دارید نسبت به این زمین، درسته که پول میدن برای اثبات این حق، برای تحصیل این حق، ولی مال عبارت هست از این زمین و شما باید این زمین را بفروشید، منتها زمین را که میفروشید گاهی در عالم ملکیت میفروشید، این در عالم حقیقت، یعنی این زمین را منتقل می کنید به مشتری فی عالم حقیقت. این فرمایش آقای حائری هم به نظر ما ناتمامه، دلیل بر قیاس نداریم. حالا بیع ملکیت عرفی نیتون مملوک داره، اما در حق حق لحاظ مستقل میشه. چرا؟ برای که گاهی مورد حق قابله بیع نیست عرفن. آقا مادر حق و نظاره رو میفروشه به پدر، یعنی بچه رو میفروشه در عالم حقیقت، در عالم حقیقت اون اسم گذاشتید در عالم حقیقت، کاره تموم شد، نقل میدهد این بچه رو به پدر. نمیدونم شما فرض کنید که حق القصاص جانی را، بنابراین که حق القصاص قابل جانی را منتقل می کنید به اون مشتری فی عالم حقی، اینا عرفیه، خود حق القصاص رو بفروشید بنابراین که قابل فروش، خود حق و تهدید، اصلا مورد حق همه جا عرفن قابل نقل و انتقال نیست، ظاهرش اینه که خود حق نقل و انتقال میشه، منتهی شرطی داره عرفن قابل نقل و انتقال باشد. اگر قابل نقل و انتقال است، خود حق و تهدید مثلا قابل نقل و انتقاله، ما معتقدیم به حق و تهدیده، نه به زمین در عالم حقیقت. اینها اصلا عرفیت ندارد، منتها ما بگیم به حق و تهدید صحیح، به حق و صدق هم ما صحیح میدونیم. آقا حق و صدق داری که اینجا کار کنی، حق و صدق تو به من بفروش، عرفیه. اتفاقا شاهد بر این که بیع حق عرفیه این روایت حق القصد بود که وشترا زانه، یعنی حق القصد و شوهر اگر بخرد، خود حق القصد، حق القصد رو خریدن یعنی یعنی چیچی رو خریدن، شوهر چیچی رو میخره، زنه رو میخره یا عروی زنه میخره. خود اون روایتی که میگفت که اذا تابت نفسها وشترا زانه کلا بستا در حق القصد، داری این اشترا خود حق القصد رو، مورد حق القصد رو میخواد، مورد حق القصد چیه؟ عرفیه بگیم آقا زنه رو خرید در عالم حق القهر. این حرفا اصلا عرفیت نداره. راجع به حق السبق هم این نکته آخر رو بگم، وقت داره میگذره، و اون اینه، آی حائری گفته که بیع حق السبق معنا نداره. چرا؟ برای که شما میای کنار، شما چجوری میخوای تسلیم کنی این مدی رو به این مشتری؟ اساسات جمع میکنی میذاری تو وانت، یا خالی میشه، یا که خالی شد یه تا حق نداره، هر چیز خاص میتونه بیان. آخه این بری که قابل تسلیم نیست الا به ارتفاع حق، این تا اساسات جمع کردی رفتی حق منتفی میشه. و چی میخوای بفروشی؟ اینم انصافا به شوخی اشبه تا به جدی. من کی از حقم رفعیت کردم؟ من همون موقع که حق دارم میفروشم، بعد بلند شدنم هم از اینجا به عنوان وفا به حق مشتریه. بی خود میکنه یه آدم فرصت طلب میاد قبل از اینکه مشتری پیره من اصابه در یواش یواش بخواد بیاد جای من، این جوانه درنگ قالچاق سری اومد اساسش رو اینجا پنکن. میگم برو عمو دنبال کاره، من این حق رو فروختم به این پیره من، وقتی من فروختم حق داشتم، بعدم که تسلیم میکنم به عنوان تسلیم حق دارم تسلیم میکنم، نه به عنوان رفع یاد از حق، نه به عنوان اعراض از حق. ولذا اینم مشکلی نداره دیگه. حالا حق که تمام نشد، انشاءالله بعد از ماه رمضان بحث‌های جنبی حق راجع به بیع حق علامن علیه الحق و راجع به بعض حقوق مثل حق استقرار و حق سرقفلی انشاءالله دیگه بعد از ماه رمضان از همه شما التماس دعا داریم. انشاءالله اگر هم ما جواب سوالتون رو امروز یا روزهای دیگه ندادیم، حمله بر بی‌اعتنایی نشه، هم کنید بر تداوم اسئله و عجز مجیب از انتقال. ان شاء الله موفق باشید.